این سوالات به طور کلی در ارتباط با رژیم غذایی گیاهخواری و یا خام گیاهخواری هستش. سوالات رو میخونم و بعد پاسخ میدم. تمام این سوالات در همایشی که در ارومیه داشتیم این سوالات پرسیده شده. یک سوال این هستش که خانم میترای عزیز پرسیدن با خام گیاهخواری معده و ارگانهای داخلی مثل معده و کبد و و و و چون به شدت و سختی زمان گوشخاری کار نمی کنن، آیا تنبل نمی شوند و با قطع خامگیاهخواری ارگان های داخلی بدن با مشکل مواجه نمی شن؟ سوالشون مثل این هستش که مثلا بپرسیم آیا مثلا پرنده ها با نخوردن مثلا براتون بگم سوسیس یا کالباس مثلا دچار تنبلی معده نمی شن، و یا بگیم آیا مثلا گاو یا سایر گیاهخواران با نخوردن گوشت‌های یا مواد حیوانی دچار تنبلی معده و روده نمیشن؟ والا باور ما حداقل بر مبنای هم تجربه هم مطالعات و هم بر مبنای قوم شناسی و انسان شناسی این هستش که بهترین غذا برای سیستم بدن انسان و مطابق با فیزیولوژی انسان در حقیقت مصرف گیاهان یا گیاهخواری هستش، و گیاهخواری به شکل خامش در طبیعت بشر خامخواری میکرده و بیش از هر چیز خام گیاهخواری میکرده. حالا ممکنه گاهگاهی در غذاش مواد حیوانی به صورت حشرات مصرف میشده، یا بعدها که قادر میشه شکار بکنه به صورت شکار مصرف می شده. مقادیرش بسیار بسیار اندک بوده، به طور کلی بسیار کم غذا می خورده. و این رو هم بدونیم که آنچه که ما امروز انجام می دیم اضافه خواری است. ما بسیار بسیار اضافه تر از آنچه که سیستم ما می تونه، چه معده، روده، کبد، تمام ارگان هایی که ایشون نام بردن می تونن هضم بکنند، ما مصرف می کنیم. برای همین هم هستش که بدن ما مدام دچار به قول معروف اوورلود یا اضافه بر درآمد هستش، مدام چیزهایی داره که باید سمزدایی کنه، و درست به همین دلیل هم هست میزان بالای بسیاری از بیماری ها که در جامعه ما وجود داره، در صورتی که به نظر میرسه انسان‌های اولیه یا بعدها اجداد ما، بهتر نگم انسان‌های اولیه، اجداد ما به این میزان دچار بیماری‌های مختلف نبودند، به خاطر اینکه هم کم خوری می‌کردند، در نتیجه تمام ارگان‌هایی که ایشون نام بردن، میترو خانم نام بردن، تمام اینها بهترین فرصت استراحت رو پیدا می‌کرده، و هر زمان که غذای درست می‌رسیده این ارگان‌ها می‌تونستند با بهترین حالت ممکن بالاترین میزان آنزیم ها رو بسازند و عملشون رو به بهترین وجه ممکن پس از پاکسازی ها و سمزدائی هایی که داشتند در اثر کمخوری و در اثر صحیح خوری میتونستند اعمالشون رو به اعمال فیزیولوژیک خودشون رو به بهترین وجه انجام بدند. در نتیجه میتونیم بگیم که بیماری ها امروز در نتیجه زیاده خاری و نادرست خاری و به طور کلی زندگی ناسحیح هستش که هیچ گونه ارتباطی با فیزیولوژی ما نداره. مثال ساده اینه که ما اصلا به فیزیولوژی بدنمون اهمیت نمیدیم این هستش که چند نفر از ما هستن که زمانی که واقعا در طول روز خوابمون میاد یا بدن نیاز به استراحت داره میگیریم میخوابیم و به جز چای نمیخوریم، قهوه نمیخوریم. چند نفر از ما هستن که صبح ها با زنگ ساعت از خواب بیدار نمیشن بلکه به طور طبیعی خواب شب رو انجام دادن. چند نفر از ما هستن که بدون نیاز به قرص و دارو برای خوابیدن یا برای آرامش در شب میخوابن. چند نفر از ما هستن که وقتی سرشون درد میگیره قرص مسکن نمیخورن. چند نفر از ما هستن که مدام ذهنیتشون در پی این نیست که کدام گیاه رو باید مصرف کنم برای فلان چیز، کدام عمل رو، عمل هرچه، هر آنچه این عمل هست، از طب سوزنی گرفته تا زالو اندازی گرفته، هرچه باید انجام بدم بر روی بدنم به خاطر اینکه بتونم سلامت خودم رو به دست بیارم. هیچ کدوم از اینها با فیزیولوژی بدن ما سازگاری نداره. انسان وقتی خوابش میاد باید بخوابه، وقتی گرسنشه باید غذا بخوره، وقتی میل نداره نباید فشار بیاره و غذا بخوره، به بچهش نباید وقتی بچه میگه اشتها ندارم غذا بخورونه و و و و و و. بنابراین ما با نیازهای بدن اصلا آشنایی به زبان بدن نداریم. ما آشنایی به زبان بدن نداریم. ما به طور فیزیولوژیک زندگی نمی کنیم، با بدنمون آشنایی نداریم. پس به جای ترس از اینی که اگر هی کار اضافه به معده‌ام ندم که بیچاره اصلا دیگه خسته و وامونده بشه و نتونه کار بکنه، باید اینو بدم که مبادا خسته بشه، مبادا بدن نتونه کارش انجام بده، باید از لود یا از فشارش کم بکنم تا دقیقاً بتونه که وقتی نیاز داره بتونه کارشو به درستی انجام بده. سوال این هست که چرا با قطع خام گیاهخواری همون بیماری بر میگرده؟ آیا خام گیاهخواری درمان کامل نیست یا فقط درمان موقتیه؟ پاسخ این هست که همونطور که بارها ذکر کردم، خام گیاهخواری اصلا درمان نیست، بلکه خام گیاهخواری نوع تغذیه صحیح برای بدن هست. بدن هست که بیماری ها رو درمان میکنه و بیماری هم که خودش یک نوع برون ریزی هست. در نتیجه اگر برون ریزی به طور کامل انجام نشه، ببینید ما در طول زندگی ذره ذره سموم مختلف رو در بدنمون جمع میکنیم، به جایی میرسیم که این سموم ایجاد اختلال در کار بدن میکنه، در نتیجه بدن باید اونها رو بریزه بیرون. بهش میگن سمزدائی یا برون ریزی. این پروسه برون ریزی رو ما اسمش رو میذاریم بیماری. حال خامگیاهخواری رو وقتی شروع میکنیم، این پروسه برون ریزی انجام میشه و بعد بدن شروع میکنه به اینه که کار خودش رو انجام بده به طور طبیعی. اما اگر ما در دوره کوتاهی اومدیم فقط خامگیاهخواری یا روش صحیح تغذیه مطابق با فیزیولوژی و بیولوژی بدنمون رو انجام دادیم و بعد انتظار داریم که کلن دیگه تا آخر عمرمون به قول معروف بیمار نشیم، خب نه تنها انتظار نادرستی هست، در این حال با انجام خامگیاهخواری بدن سالمتر هست. در نتیجه وقتی دوباره رژیم غذایی به گفته این خانم عزیز، خانم میترو، خانم عزیز که سوال پرسیدن، اگر دوباره برگردیم به همون روش غذایی سابق، یعنی خامگیاهخواری رو بذاریم کنار، خب بسیار طبیعی هست، بدن دوباره میره تو پروسه سمزدائی و برون ریزی که باز ما اسمش رو میذاریم بیماری و در نتیجه به این دلیل هست که آنچه که ما بهش میگیم بیماری دوباره بروز میکنه، برای اینه که بدن لازمه که سمزدائی بکنه اون غذای نامناسب برای بدن رو. رژیم غذایی خامگیاهخواری رژیم غذایی است که ساده ترین و سالم ترین برای بدن و هماهنگ ترین است با فیزیولوژی و بیولوژی بدن. به طور کلی یک رژیم غذایی گیاهی ساده سالم، کمخوری، همه این مجموعه هستش که در طول زمان میتونه این اجازه رو، این موقعیت رو برای بدن ایجاد بکنه که سمزدائی هاش رو انجام بده، به سلامت برسه. و سلامت به معنای این هستش که همه اعمال سلولی ما در هماهنگی کامل بتونن انجام بدن و نیازی به برون ریزی نباشه. این هست که اگر شما دوباره روش زندگی ناسالم رو پیش بگیرید، طبیعتاً بدن دوباره سمزدائی خواهد کرد و ما اسم اون رو میذاریم بیماری. این است معنای بازگشت بیماری. سوال بعدی این هست که دوست عزیزی پرسیدن که 10 سال گیاهخواری میکنن، چکاپ کردن، دیدن هم آهنشون کمه و هم B12شون کم هستش و گفتن که آیا میتونن مکمل مصرف کنن یا نه. در مورد کمبود آهن تقریبا هیچ ارتباطی با نه اینه که تقریبا بدون شک هیچ ارتباطی با مسئله گیاهخواری نداره. اگر شما گیاهخواری صحیح بکنید با غذاهای لازم برای بدنتون، لازم برای بدن منظورم سالم برای بدن هست، مصرف کنید، به هیچ وجه دوچار هیچ نوع فقری نه تنها نمیشید، بلکه تمام اعمال بدن در بهترین شکلش انجام خواهد پذیرفت. آهن، کمبود آهن در بسیار از افرادی که همه چیز خاری میکنند هم وجود داره. حالا من نمیدونم مورد شما یا قبلا کمبود آهن داشتید یا نه، ولی به هر صورت خیر در مورد کمبود آهن نیازی به مصرف مکمل نیست. با مصرف سبزی های سبز، انواع و اقسام سبزی های سبز سرشار از کلروفیل هستند. کلروفیل درست ساختمان شیمیاییش مانند هیموگلوبین هست که خون ساز، که خون رو میسازه. تنها تفاوت این هست که کلروفیل منیزیم داره و خون ما آهن داره، و بنابراین گیاهان سبز جزو خونسازترین مواد غذایی هستند در بدن ما. در این حال مواد گیاهی که شامل آهن هستند، عدس هست که میتونید جوانه بزنید، یا اگر گیاهخوار هستید میتونید عدس رو بپزید مصرف کنید. اسفناج هست که میتونید بپزید بخار پس کنید مصرف کنید. مویز هست، برگی زردالو هست، تقریبا میتونم بگم به سیب، هر چیزی که در اثر برش دادن و گذاشتن در مقابل هوا به حالت اکسیده در میاد سرشار از آهنه. کمبود آهن و یا فقر آهنی در یک بیماری در یک رژیم غذایی گیاهی سالم و درست پیش نخواهد اومد. منظور از غذای گیاهی سالم و درست این هستش که فرض کنید فردی بگه من گیاهخوارم، از صبح تا شب برنج و چیپس و مثلا نوشابه مصرف کنه، خب نه تنها دوچار فقر، همه اینها گیاهی هستن اما هیچ کدومشون هیچ ماده‌ای ندارن. در نتیجه اگر کسی بیاد بگه من در اثر این رژیم غذایی دچار کمبود آهن شدم، من خواهم گفت نه فقط کمبود آهن بلکه انواع اقسام کمبودها رو پیدا خواهید کرد. خب سوال بعدی در مورد B12 هست. همونطور که بارها گفتم لازم هست که گیاهخواران و خام گیاهخواران آزمایش خون بدن برای B12 هر یک سال یا دو سه سال یک بار، و اگر هم نمیخوان این کار رو بکنن مصرف یک مکمل B12 هیچ موردی نداره. در این مورد در سایتم هم بهش پرداختم و میشه به اون مراجعه کرد. در وبسایتم یک مقاله هست در مورد B12. B12 رو میتونید متیل کوبالامین رو به صورت متیل کوبالامین، نه سیانو کوبالامین، متیل کوبالامین میتونید مصرف کنید و اون هر روز 1000 میکروگرم، 1000 میکروگرم نه میلیگرم، میکروگرم، یه دونه قرص زیر زبونی بذارید، یا ماهی یک بار یک تزریق انجام بدید. بعد میشه به اینه که بعد از یه مدتی باید قطع بکنید چون میزان B12تون خیلی بالا میره، دوباره تا یه مدتی مصرف نکنید و بعد از اون دوباره مصرفش بکنید بر مبنای اینه که آیا دوچار کمبود هستید یا نه. سوال بعدی در مورد بیماری دیابت هستش و نوشتن اگه ممکنه در اختیار انجمن دیابت قرار بدید رژیم غذاییتون رو. اگر دارید چیزی در مورد دیابت، من منظورشون از انجمن دیابت نمیدونم چی هستش، اما ای کاش که انجمن دیابت یا انجمنهای پزشکی مختلف یا انجمن سرطان که بسیاری هم در ایران وجود دارن، انواع اقسام سرطان های، ای کاش اینها یعنی انجمنهای سرطان ها در ایران و پولهای کلان هم از کمک های مردمی به دست میارن، ای کاش اینها ذره‌ای به حرف ما گوش میکردن، باهاشون تماس گرفته شده، رژیم غذایی داده شده، به هیچ وجه حاضر به شنیدن نیستن. دلایلشون مربوط به خودشون هست، از نظر ما میتونیم چند دلیل رو نام ببریم، اما
به هر صورت ما روی افرادی با افرادی کار میکنیم، با بیمارانی کار میکنیم که حاضر باشن رژیم غذایی رو دنبال بکنن و نتیجهش رو هم دیده ایم و میبینیم و خواهیم دید و بیماران هم دیدند و میبینند و خواهند دید نتیجه ها رو. در مورد دیابت بارها و بارها صحبت شده، مقاله بسیار مفصلی در سایت من وجود داره، zarinazar.com. در سایت من مقاله مبسوط و مفصلی در مورد دیابت و رژیم غذایی برای دیابتی ها هست. یک مسئله کلی رو میتونم بگم و اون این هستش که بیماری دیابت بدون شک به تغییر رژیم غذایی پاسخ میده. بیماری دیابت بیماری رژیم غذایی نادرست است. عین کبد چرب، سوالی داریم در مورد کبد چرب، کبد چرب بیماری رژیم غذایی نادرست است. بیماری قلبی و قلب و عروق بیماری روش غذایی و تغذیه نادرست است. چاقی بیماری روش تغذیه و روش غذایی نادرست است. یبوست، ریفلاکس معده، بیماری های معده، بیماری های روده، چندین سوال در مورد بیماری های معده و روده، حساسیت های معدی، ریفلاکس معدی، چندین سوال اومده. همه اینها به دلیل روش غذایی نادرست است. اگر یک روش غذایی صحیح رو انجام بدیم، هیچ کدوم از این داخل گیوم بیماری ها اتفاق نخواهد افتاد. یک سوال هستش در مورد گلیوما. یک خانومی سوال میکنن که دخترش یک خانوم یا آقای سوال میکنن که دخترشون 30 سالش هستش، از 3 سال پیش تقریبا گلیوما رو تشخیص دادن، تومور مغزی هستش و میخواستن ببینن که چه مواردی رو باید رعایت بکنن در مورد گلیوما و خطرش. مربوط به مثل هر سرطان دیگری، مربوط به درجه پیشرفت سرطان هستش، به خصوص در مورد گلیوما. این تومور مغزی بسته به این هستش که چه نوع سلول هایی درگیر هستن، چقدر بدخیم هستن. در مورد تومورهای مغزی باید خیلی آگاهانه بدونن که مصرف یا استفاده تلفن‌های همراه، امواج کامپیوتر، در معرض امواج قرار گرفتن بسیار نقش داره و این نقش در بسیاری از مطالعات و تحقیقات تأکید شده است و تأیید شده است، پس باید از اینها پرهیز کنند. در مورد دوم، مسئله فقر غذایی در مورد ویتامین C که در سبزی ها و میوه ها موجود هست و همچنین در مورد آنتی اکسیدان ها و فیتوکمیکال هایی که در سبزی ها و میوه ها موجود هستش، بدون شک کمک میکنه. بنابراین این موارد رو در نظر بگیرن و اینها مباحث کلی هستش در مورد مورد خاص، کیس خاص. باید خب در مورد بیمار خاص و در مورد کیس ایشون صحبت کرد. اینها موارد عمومی هستن. یک سوال در مورد ویتامین B17 هستش، B17 که میگن در فضای مجازی زیاد گفته شده که این ویتامین ضد سرطانه، صحبت زیاد شده. من خودم توی کارهایی که با بیماره سرطانی داشتم استفاده کردم از B17، B17 به خصوص در مورد سرطان سینه در موردش صحبت شده. من نتیجه ویژه‌ای نگرفتم و همونطور که همیشه گفتم فکر نمی کنم واقعا هرگز یک چیز خاصی باشه که بتونه یا پاسخ بده برای درمان یا یک چیز خاص باشه که باعث ایجاد بیماری بشه. بدن به طور یک پارچه و یک دست کار میکنه و
خیلی از عوامل دخالت دارن در ایجاد یک بیماری، به خصوص بیماری سرطان. و من فکر میکنم که، یعنی باورم در حال حاضر این هست و باور تجربیم هم همینطور، که وقتی در یک مجموعه سالم زندگی بکنیم و اون رو هدیه بدیم به بدنمون، بدن خیلی راحت میتونه هر اون چرا که لازم هست که انجام بده و برون ریزی بکنه و سمزدائی بکنه و یا با بیماری مقابله بکنه در اختیار خودش داره و نیازی به هیچ چیز خاصی وجود نداره. این ایده که این رو بخور که اون بشه، اون یکی رو بخور که این بشه، این برای اون خوبه، اینها یک تصورات باطل و یک انحرافاتی هست از درک ما نسبت به مسئله بیماری و مسئله درمان و خود درمانی بدن. اینها خیلی شایع هست. من در ایران به خصوص این رو میبینم. اندیشه‌ای هستش که هم توسط طب سنتی خیلی رواج داده شده و هم توسط پزشکی مدرن که اصلا کارش درمان، توسط درمان در گیومه توسط یک سری عوامل بیرونی هست. درمان درونی اتفاق میفته و بدن خود درمانه. سوال دوم این هستش که ازم خواستن در مورد وضعیت سرطان در آمریکا و ایران توضیح بدم. خب یک بحث کلی هستش که میتونم بکنم. در ایران سرطان بعد از بیماری های قلبی کشنده شماره 2 هست. در این سالها بسیار رواج داشته، دلایل مختلفی هم داره، مصرف سموم شیمیایی، آلودگی های شیمیایی که وجود داره، آلودگی های روحی و روانی، عدم زندگی سالم، غذاهای فوق العاده مصنوعی و ناسالم و ناسازگار برای بدن، کل مجموعه‌ای که ناسالم هست، چه درونی چه بیرونی، چه روحی چه محیطی. این به نظر من باعث ایجاد سرطان هستش. ما بدنمون رو محروم میکنیم از بسیاری از چیزهایی که بهشون نیاز داریم. این چیزهایی که بهشون نیاز داریم در سبزی ها و میوه ها وجود دارن. ویتامین های مختلف، آنتی اکسیدان ها، فیتوکمیکال ها، منیزیم، به خصوص منیزیم. ما بدنمون رو از حالت تعادل خارج میکنیم چون هم غذای لازم رو بهش نمیرسونیم. منظورم از غذای لازم غذای کم نیست، اشتباه نشه، چون ما ذهنمون همواره میره به کم بود و اینی که نکنه این ویتامینم کم باشه، نکنه اون ویتامینم کم باشه، بدین گونه نیست. در حقیقت این هست که ما با پرخوری و آشغال خوری، ما آشغال ها رو به مقدار زیاد میخوریم. این آشغال ها چه جسمی هستند به صورت غذا و چه روحی هستند به صورت افکار منفی، به صورت خشم و غضب، بغض و کینه، عدم سپاس و شکرگزاری از زندگیمون. این مجموعه باعث سرطان میشه. برگردم و انواع بیماری ها میشه. بدن نیاز داره که برون ریزی کنه، روحمون هم نیاز داره که برون ریزی کنه. این در ایران هست. این همین مسئله در امریکا هم هست. در امریکا هم بعد از بیماری های قلبی، بیماری سرطان دومین کشنده هست. تعدادش بسیار، مقدار مبتلایان بسیار بالا رفته. باز هم من دلایلش رو یکسان میبینم و دیگه نمیدونم ایشون منظور نظرشون به طور کلی چی بوده، ولی این پاسخ من هست. سوال سوم در مورد سرطان، من 4-5 تا سوال در مورد سرطان داریم، اینها رو پاسخ میدم و بعد میرم روی دستبندی بعدی که دستبندی در مورد تغذیه خامگیاهی و گیاهی هستش. سوال کردن که برای کسی که چند بار شیمی درمانی کرده و یا سرطان سینه بدخیم داره و یا سرطانی که هنوز مرحله سوم یا چهارم هستش و در حال شیمی درمانی هستن یا اینکه شیمی درمانی کردن، دستور غذایی چی هستش؟ معمولا من به فرد نگاه میکنم و یه دستور غذایی کلی نمیشه داد، اما کلی ترین چیزی که من میتونم بگم یک برنامه خامگیاهخواری هستش. در مورد کسانی که خیلی اخیر شیمی درمانی کردن یا بسیار بدنشون سمزده هستش، پر از سمومه، و یا اینکه در حال شیمی درمانی هستند، معمولا یک وعده غذای فقط سبزی های بخارپز پخته. سبزی های بخارپز شامل سیب زمینی هست و انواع اقسام سبزی های دیگر، و یا سوپ، سوپ بسیار بسیار ساده سبزی بدون روغن. این رو همراه با خامگیاهخواری من توصیه میکنم. مصرف آب سبزی و آب هویج و سیب، آب سبزی های سبز به طور روزمره. در مورد افرادی که سرطان دارند، اگر در حال شیمی درمانی هستند، تعداد کمتر ممکنه یک یا دو عدد در روز یه دونه سبزی سبزی یه دونه آب هویج. اگر در حال شیمی درمانیشون تموم شده، اون موقع مقدار بیشتری از آب سبزی و آب هویج رو توصیه میکنم. سوال کردن در مورد سرطان لنفومی که هنوز شیمی درمانی نشده، آیا با شیمی درمانی درمان میشه؟ بستگی داره چه نوع سرطان لنفومی رو صحبت میکنن، لنفوما رو و درجهش چی هستش. خارش یکی از نشانه های این بیماری هست. خارش، پوسپوس شدن بدن، شاید یک نشانه از خودیمنی یا خروج سموم از بدن به شکل خارش در این بیماری وجود داره. و آیا با شیمی درمانی درمان میشه و یا با تغذیه؟ تغذیه بدون شک من توصیه میکنم، حتی بسته به حال بیمار توصیه روزه آب، یعنی آب درمانی رو خواهم داشت. اینه که با شیمی درمانی معالجه میشه یا نه، خب بستگی داره به درجه این بیماری. یک در سرطانشون درجه یک درجه دو هست. اگر هم درجه یک و درجه دو هست، خب طبیعتاً میشه با خامگیاهخواری و با تغذیه درست و زندگی درست درمان رو پیش گرفت و نیازی به شیمی درمانی نیست. اما این رو باید بپذیریم که در مورد مسئله سرطان و بیماری هایی که یک مقدار پیشرفته هستند و جدیتر هستند، من معمولا مورد به مورد بررسی میکنم و نظر میدم. بقیهش فقط یک پاسخ کلی هستش. سوال بعدی صحبتی است که این عزیزی فرمودند که آشنایی دارن که بعد از 2-3 سال بیماری سرطان سینه شیمی درمانی، بیماری عود کرده، کبدش درگیر هستش، تحت شیمی درمانیه، بدنش عفونت میکنه، آیا در این مرحله امکان قطع درمان و روی آوردن به درمان تغذیه طبیعی وجود داره؟ بله عزیزم، در هر مرحله این قضیه وجود داره، این امکان وجود داره و اصلا بهترین راه هستش برای هر کسی، به خاطر اینه که یک موضوع کلی در مورد بیماری ما بخواهیم داشته باشیم، اون این هستش که بیماری در حقیقت سمزدائی بدن هست. بیماری سمزدائی بدنه و ما باید این رو همواره در نظر داشته باشیم که ما فکر میکنیم بیماری یک چیز عجیب و غریبیه. بیماری یعنی سمزدائی بدن، و اگر این پدیده رو درست متوجه بشیم و بفهمیم، شدت بیماری یعنی شدت سمزدائی، یعنی شدت نیاز بدن به مسئله سمزدائی، و بنابراین درمان رو هم این میبینیم که باید کمک بکنیم به اینی که بدن بیش از پیش سمزدائی کنه، یعنی شرایط رو فراهم کنیم که بدن بتونه بیش از پیش سمزدائی بکنه. این از سوال، پاسخ به سوالات سرطان.